بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی حبیبه و نجیبه محمد. و علی اهل بیته طیبین الطاهرین المعصومین المکرمین سیما بقیه الله العالمین. اللهم اجعلنا من انصاره و اعوانه و ذابین عنه. در ادامه بحث از تفسیر شریف صافی و مؤلف بزرگوارش مرحوم فیض کاشانی، خب به این نکته میرسیم که هدف مرحوم فیض از نگارش این تفسیر شریف چی بود. یک مؤلف با گسردگی و با ذوابعاد بودن مرحوم فیض کاشانی میتونه در یک علم بر اساس اهداف متعددی که داره به شکل‌های مختلف متون متعدد بنویسه، بسته به هدفی که داره. هدفی که مرحوم فیض از این کتاب داره، درخواستی ازش میکنن که شما برای ما دوستانتون یک کتابی بنویسید که مبتنی بر تفسیر روایی باشه، یعنی روایات عصمت بتواند اون فرمایشات قرآنی رو تبیین و تفسیر بکنه. و ایشون دست به تألیف این کار میزنه و در همون صفحات آغازین کتاب به این نکته اشاره میکنه. حالا ترجمه فارسیش این است که برادران، ای برادرانی که از من خواستید که تفسیری مبتنی بر اون چی که از اهل بیت علیهم السلام رسیده بنویسم، من با وجود اینکه قلت بضاعت دارم، با وجود اینکه از انجام این کار به هر حال محدودیت هایی رو دارم، اما با وجود این من به اندازه توانایی خودم پا پیش گذاشتم و این کار رو انجام میدم. خب این نشون میده که هدف مرحوم فیض از این کار یک تفسیر رواییه. تفسیر هم خب تفسیر مفصلی نیست نسبت به تفسیری مثلا تفسیر المیزان یا برخی تفاسیر دیگه، با حجم کمتری در واقع این تفسیر تنظیم شده. ایشان در ادامه همین مباحث در مقدمه، ضمن اینکه هدف از این تفسیر رو که گفتیم بیان میکنن، ایشون اشاره میکنن که ما در گذشته متاسفانه قصور بوده و یا تقصیر در زمینه تفسیر روایی، کتابی که بتونه در واقع نیازهای واقعی رو برطرف بکنه در این زمینه، ما با مشکل مواجه بودیم و تفاسیر قبلی رو بعضن با اشکالاتی مواجه میبینیم. مثلا ایشون میگه خب تفسیرهایی در گذشته بودن، اما برخی از این تفاسیر تفسیر به رأی بودن، مبتنی بر گمانهای غیر حجتی بودن که به تبیین کلام پروردگار عالم همت گماشتن و این روش قابل قبولی نبوده. یا میفرماد که مثلا بعضی از کتاب‌هایی هم که به اخبار و احادیث اعتنا کردن، اخبار و احادیثی نبوده که بشه بر اون اخبار و احادیث اعتماد کرد و بر اونها تکیه کرد و متاسفانه این اتفاق افتاده. اخباری هم که یا به لحاظ محتوایی قابل استناد نیستند یا خلاف عقلن، یا تنظیم و تبویب این اخبار و روایات به شکل مطلوب و قابل قبولی نداشته و لذا این تفاسیر نتونستن به اون هدفی که میباید وفا بکنن. ایشون در واقع با این توضیحات بحث تفسیری خودش رو آغاز میکنه و حدود 12 اصل رو به عنوان مقدمه تفسیر بیان میکنه.
قبل از اینکه وارد بحث شیم، الان میشه اینو دلیلی بذاریم که واسه اینکه این تفسیری که ایشون الان نوشتن روایه بنابر درخواست، یعنی نه اینکه اهلی خودشون بر این باشه، یعنی شفاهایی که بهشون وارد میشد میشد اینطوری جواب بدی که این خواستن ازشون تفسیر روایه بنویسن، ایشون هم بر مبنای روایه این تفسیر رو.
خب از ایشون اینو خواستن، منتها توقع از کسی مثل فیض کاشانی هست که وقتی ازش درخواست میشه تفسیر روایی بیان بشه، یه تفسیر روایی مناسب و قابل قبول و قابل دفاعی رو در واقع بنویسن. بله، و ایشون هم معتقده که این کار من کار قابل دفاعیه و واقعیش هم اینه که در بسیاری از زمینه‌ها ایشون توانسته اون به هر حال توانایی‌های خودش رو در این تفسیر به نمایش بگذاره. خب مباحث تفسیری غیر روایی خب شاید زیاد نداشته باشه، ولی اونجا که وارد بحث جمع بین روایات میشه، تعارضا رو میخواد حل و فصل بکنه و چیزایی از این دست، نقاط قوت فراوانی در این کتاب وجود داره. کتاب ضعیفی مطلقا نیست، برای همینم تا الان این کتاب به شکل استوار مونده. اگر هم بودم گاهی وقتا یه انتقادی چیزی میکنه، انتقاد به یه کار انجام شده یه که به هر حال از قوت بالایی برخورد داره. در این حال خب مثل هر مؤلفی به هر حال در بعضی زمینه ها میشه یه انتقاداتی رو بهش وارد کرد. این تفسیر خب ایشون بناشون بر این هست و اینها، ولی واقعش این است که حالا با وجود اینکه ایشون میفرمان این تفسیر تفسیر روایی و اینها، اما گاهی اوقات و بعدم در جاهایی گفته که مثلا تفاسیر قبلی به قول عامه رو اسای عامه استناد شده، مثلا از اونها نقل میشه، شاید مثلا به برخی از تفاسیر مثل مجمع و اینها هم مجمع البیان هم یه انتقاد ایشون ناظر باشه. این انتقاد ایشون داره و میگه قبلی ها بالاخره ضعف هایی وجود داره و ما باید روی احادیث اهل بیت علیهم السلام تاکید بکنیم، اونی که میتونه به هر حال پرده از حقایق قرآنی بردارد و این. اما یه نکته قابل توجهی که وجود داره اینه که با وجود اینکه ایشون این تاکیدها رو میکنه، ما میبینیم مثلا در بخشای قابل توجهی از این تفسیر وقتی که مثلا روایتی در کار نبوده نسبت به اون آیه، اونجا از تفسیر بیضاوی ایشون استفاده خیلی زیادی میکنه در تبیین و تشریح مطالب. حالا حتی بدون اینکه نام این مفسر رو هم ببره که از مفسرین معروفه تو قرن هشتم در واقع ایشون زندگی میکرده، حدود مثلا سه قرن تقریبا متقدمه بر مرحوم فیض. بله، از مفسرین معروف اهل سنت. خب از تفسیر بیضاوی ایشون نقل میکنه، گاهی اوقات عبارات رو هم تغییر میده، معمولا نامی از این شخصیت نمیبرن و بعدم حالا اگر یه وقتی هم یه انتقادی چیزی داره انتقادش رو هم وارد میکنه، ولی بهره گیری از کتاب تفسیر بیضاوی به موارد اندک محدود نمیشه، بلکه موارد متعددی هست که ایشون
از اونها
استفاده کردن. آره دیگه، یه انتقادیه که میشه به مرحوم فیض وارد کرد. البته ایشون ممکنه بگه که من خب برای اینکه احساس میکنم، چون یه روشی بود، حالا در پرانتز بگیم، یه روشی در دوره صدرالمتالهین، در دوره خب به تبعش مرحوم فیض و فیاض و دیگران، شاید قبل از صدرالمتالهین هم بتونیم ما این نمونه ها رو پیدا بکنیم که بزرگان وقتی که میدیدن یک کسی مطلبی رو مثلا خوب و منقح بیان کرده، این عبارت او رو می آوردن و به مأخذش هم اشاره نمی کردن. الان ما یک نکته ای که بعضی از مخالفین ملا صدرا به ایشون خورده می گیرن همینه که آقا شما آمدید از کتاب فخرالدین رازی مثلا دو صفحه، یه صفحه کمتر بیشتر، این عبارت او رو با یه تغییرات خیلی جزئی شما آوردید و بدون اینکه اصلا به مدرکش اشاره بکنید. خب این در واقع الفضل من تقدم او بوده که تولید کننده این معنا بوده و شما آوردید بین عباراتت خودتونم آوردید ذکر کردید، اسم مؤلف هم نیاوردید. آیا این قابل قبوله یا قابل قبول نیست؟ کسانی هستن که الان به شدت به این جور تألیف ها اعتراض میکنن، منتها پاسخ هم داده شده و میشه داد که بالاخره در یه زمانی یک عالم وقتی داره یه کاری رو انجام میده خیلی درگیره. الان شاید دیگه پذیرفته نباشه این منطقی که عرض میکنم و الان دیگه وقتش هم آدم خیلی محدود باشه باید حتما به منبع اشاره کنم، ولی اون زمان مرسوم این بوده که مثلا حالا یه مطلبیه، حالا مطلب خوبیه یا متوسطیه در یه کتابی هست، ایشون هم نمیخواد همت اصلیش رو این مطلبه باشه، میخواد یه چیز اساسی تر بگه، یه مطلب مهمتری رو بیان بکنه، این اون عبارت فخر رازی رو میاره و بعدم مطلب خودشو جلو میبره، یعنی اگه میخواد چیزی رو اثبات کنه، اگه میخواد چیزی رو رد بکنه، نمیاد دیگه حالا مطلب رو خودش یه بار دیگه حلاجی بکنه، تشریح بکنه، امثال اینا. این در گذشته رسم بوده. بعد مثلا میان مولوی صدرا شنش عجل لازم بوده که بخواد خودشو در حد فخر رازی نگرده، مطلب فخر رازی رو آورده، در خیلی موارد مطلب غزالی رو آورده، مطلب دیگران رو آورده، ولی حرف اصلی مولوی صدرا یه چیز دیگه بوده. گل کار مولوی صدرا اینا نیست که از فخر رازی و زید و عم نقل کرده، اینا استدلال‌های میانی یا ضعیفه، واقعش هم همینطوره. مولوی صدرا مولوی صدرا بودنش به این نقلا نیست، به اون چیزایی که کسی دیگه نگفته، حرکت جوهری مثلا، حرکت جوهری کسی نگفته، یا بعضی از مبانی اساسی دیگر. حالا به اینجا این رو گفتم برای اینکه به اینجا برسیم. خب بزرگان اینطور بوده، خب مرحوم فیض هم با همین روش و اینا وقتی که حالا جایی روایت نبوده از تعابیر بیضاوی استفاده کرده. خب تعابیر خوب و روان و خوشخانیه، مثلا غزالی آدم میگه که تو عبارت نویسی کم نظیره، خیلی آدمه قویه، مرسازه از اون استفاده کرده. امام رازی مثلا کم آدمی نیست بالاخره در ادب و امثال اینه. ولی آره آره این هر دوشون سنیه.
حالا اگه مثلا یه سطر متن باشه میشه که اعتراض میکرد، ولی مثلا یه جمله رو یه بیان یه جمله رو از جنفر
آورده باشه که
اعتراض با
برمون فیض
نیست،
اینکه اشکالی داشته. به هر حال ببینید، حالا داریم ما توجیه میکنیم دیگه کار فیضو، توجیه میکنیم کار مرحوم فیضو که بالاخره از این عبارات دیده، این عبارات عبارات قشنگ و خوبیه، خودشو به زحمت ننداخته که حالا دوباره یه تبیین مجددی بکنه. منتها همچنان این نکته در ذهن میمانه که پس ما دیگه انتقادی هم به گذشتگان نکنیم. اگر مثلا فرض بفرمایید در مجمع البیان، در بعضی کتب شیعی دیگه از افراد اهل سنت نقل بکنند، از صحابه نقل بکنن، به اونام اعتراض نکنیم، به اونام یه حقی بدیم که یه همچین کارهایی رو بکنن. بالاخره تفسیر، تبیین لغوی، گرفتن پیام قرآنه، خیلی خوب اون مفسرم اینو فهمیده، ما از اون استفاده میکنیم، نه به اونا انتقادی وارد نه به شما. این خب یه مقداری یه تفاوتی به نظر میرسه به نحو فعل جمله هست.
علت استفاده ایشون از عبارتهای بیزاوی
چیه؟
چون ایشون
محدث
بوده،
احبه سنده
که روایه
مفسر بوده، مفسر.
چرا از ایشون
آره، به هر حال میدونید در اهل سنت نسبت به ما شیعه تولید تفسیر به مراتب بیشتر بوده، به مراتب بیشتر بود. البته گاهی وقتا تکراره، گاهی وقتا عرض میشود که همون حرفایی که قبلا زده شده یه مقداری بیشتر یه مفسر دیگه اومده زده، ولی زیاد نوشتن. متاسفانه در میان شیعه این اتفاق تا مثلا فرض فرمایید چند دهه پیش به این شکل نیفتاده. آره، لذا میدونداری تفسیر عمدتاً با اهل سنت بوده. وقتی هم که سکه رایجه یه بحثی به نام یک گرایشی زده میشه، ادبیات کارو اونا تولید میکنن. ادبیات کار که تولید میشه، عبارتهای روان، واژه‌های سخته و پرداخته و چیزهای از این دست تولید میشه. وقتی تولید میشه علم خلاصه آغازش با اونا خواهد بود. طبیعیه که مثلا کسی مثل بیضاوی که در واقع در قرن هشتم مثلا زندگی میکرده و مفسر هم هست، آدم مطرحی هم هست، اینو وقت میتونه یه جوری مورد استفاده کسی مثل مرحوم فیض باشه. به نظرم در این حدش انتقادی به مرحوم فیض مطلقاً وارد نیست، مخصوصا مرحوم فیضی که با این تعدد تعالیف، تعلیفاتی که اینشون داره که قریب به 100 تا اثره، اگه بخواد خودشو بند عبارت بکنه و اینها، طبعا تولیداتش به این تعداد نمیرسه. و هر حال با توجه به محدودیت زمانی که داره، با توجه به قوت بالاخره واژگانی و همینطور ادبیاتی تفسیری که در میان اهل سنت بوده، این به نظرم همونطور که در گذشته قبل از مرحوم فیض هم بوده، اونها دیگه هم استفاده میکردن، ایشون هم استفاده کرده، بعدی هم استفاده کردن. من نمونه هایی رو مثلا دیدم از تفاسیر معاصرین بزرگان ما، بزرگان که مثلا از یک نویسنده مصری من مثلا دیدم که این تفسیر خلاصه متأخر از اون تفسیر مصریه و به نحوی آدم احساس میکنه که تو پیام‌های تفسیری یه جوری اون بزرگوار اینو دیده و خب پسندیده، میبینه خب مطابق موازین خوبه، ازش استفاده کرده. هیچ نقدی و ایرادی هم بر این کار وارد نیست، چون طبق معیاره، طبق ضابط است. بله، به هر حال این نکته در این قسمت وجود داره که این استفاده هم شده. یک نکته که در مورد تفسیر مرحوم فیض هست که قابل توجه، منابع متعدد تفسیری و همینجور روایی مرحوم فیض به حسب در واقع استنادهایی که میبینیم برای روایاتی که ایشون از ایشون نقل میکنه و ذیل خود تفسیر میاد، منابع متعددی. مثلا از تفاسیری که ایشون استفاده کرده، یکی مجموع البیان مرحوم طبرسی، یکی جوامع الجامع خود مرحوم طبرسی بود، از تفسیر قمی مثلا ایشون استفاده کرد، از تفسیر منسوب به حضرت امام عسکری علیه السلام، تفسیر منسوب به امام عسکری، تفسیر امام عسکری میگن. آره،
تفسیر قمی رو همون نیست؟
چرا؟ خب البته بخشیه دیگه. چرا؟ و خب راجع به هر دوش هم تأملات جدی وجود داره، یعنی اونایی که به لحاظ سندی اینا بحث میکنن یه مقداری نه،
یعنی تفسیر قومی و تفسیر متن مشترکی داره؟
مشترک، بله بله دیگه، مشترکاتشون هست. بله، از این کتاب ها استفاده کرده. کتب اربعه که خب ایشون به هر حال با توجه به اینکه خریج فن حدیث بوده، از اون کتب اربعه استفاده کرده. علل الشرایع محل استفادهش بوده، معانی الاخبار بوده، توحید صدوق بوده، خصال بوده، اکمال الدین یا کمال الدین هر دوش گفته میشه از صدوق بوده، محاسن برقی، احتجاج طبرسی، اینا همه کتابایی که ایشون استفاده کرده. مناقب ابن شهرآشوب بود هم بوده. حالا اینا منابع به هر حال روایی که همه منابع خودمونه، از منابع اهل سنت هم ایشون نقل میکنه، مثلا با تعبیر مثلا حدیث نبوی و امثال اینا از طرق عامه نقل شده، از اونها هم استفاده میکنه. این هم به لحاظ منابع تفسیری ایشون از نظر روایی.
ایشون مقدمش میکرد
خودتون استفاده کردن. حالا جلوتر که بریم، یه نکته دیگه ای هم که وجود داره استفاده از اسرائیلیات، از روایاتیه که به هر حال ایشون با توجه به مبنایی که داره یه مقداری سعی میکنه که به هر حال ظاهر روایت رو رها بکنه و بگه شاید مثلا یه رمزی در این معنا بوده، یه باطنی داره که ما از این باطن خبر نداریم، اینطوری، نه اینکه حمله بر خود اون ظاهر غیر متعارفش بکنه. اما به هر حال بهره گیری از این روایات هم در اینجا اتفاق افتاده. حالا انشالله به اون قسمت که رسیدیم راجع بهش بیشتر صحبت میکنیم. حالا بعد از این مباحثی که داشتیم، یه نکته دیگه‌ای که ما باید اشاره بکنیم اینه که طبعا با توجه به بررسی که تفسیر صافی رو ما نسبت بهش انجام میدیم، میتوانیم به برخی از مبانی تفسیری که مورد استفاده مرحوم فیض بوده دست پیدا بود. یکی از مبانی تفسیری مرحوم فیض میشه با تقدم و تأخر و ترتیب بهتری هم ارائه کرد، اما یه بحثی که حالا شاید برای امروز ما به هر حال مناسب باشه، عبارت از این است که الفاظ برای ارواح معانی وضع شدن. این یه نکته خیلی کلیدی و اساسیه. ارواح، لفظ برای روح معنا وضع شده. این از اون نکات خیلی جالب و قابل توجهه. تصور من اینه که مرحوم علامه هم روی این معنا تأکید داره، ظاهراً امام هم همینطور همین معنا رو قائلن. ریشه این دیدگاه تا اونجایی که ما میدونیم به غزالی برمیگرده، اون گویا این معنا رو مطرح کرده. اگر بشه به لحاظ تاریخی عقب‌تر هم کسی رو پیدا کرد، البته بحث دیگه است. اونقدر که من خاطرم میاد پیشترها که من مطالعه میکردم، شروع این بحث حداقل به طور جدی از غزالی بود. این یعنی چی؟ حالا میتونیم ما با یک مثال مثلا این بحث رو روشن بکنیم. بحث خیلی بحث سرنوشت ساز و کلیدی و قابل دفاعی هم است، و اون این است که ما یه واژه‌ای رو مثلا به کار میبریم، مثل واژه قلم، مثل واژه کرسی و واژه های دیگه هم دارم. قلم یعنی چی؟ آیا قلم به چه معناست؟ یک کسی ممکنه بگه آقا قلم، حالا حداقل در گذشته که هنوز این قلم های پلاستیکی و عرض می شود خود نویس ها و اینا نبود، قلم عبارت از یک نی هست که تراشیده میشه و با مرکب میتواند بر صفحه کاغذی یا پوستی چیزی بنویسد، این میشه قلم. بعد از او سوال کنیم پس این لوح و قلمی که در مورد خدای تبارک و تعالی به کار گرفته میشه، آیا منظور همین قلمه، یعنی هم نی رو خداوند در اختیار داشته و یک کاغذ فرض یا یک پوستی مثلا چه کرده و روی اون نوشته؟ الذی علم بالقلم، یعنی خداوند دست به قلم شده و منظور از قلم این قلمه. یک کسی ممکنه بگه که وضع لفظی قلم برای همون شکل نی مثلا بوده. اگر اینجا قلم به کار رفته، معنای مجازی میشه، معنای مجازی و خیلی جاها در قرآن مجاز به کار رفته، یکیش هم اینجا که ما با قرائن میفهمیم همون اراده خدای تبارک و تعالی است که در واقع به شکل مثلا فرض بفرمایید تأثیر گذار در عالم تکوین یا در عالم تشریع به یه نحوی اون اراده خداوند تثبیت میشه، این میشه قلم. اون وقت دیگه قلم اونگاه که توسط خداوند استعمال میشه برای خودش، دیگه معنای چی خواهد بود؟ معنای مجاز. یک کسی ممکن اینطوری بگه، اما یک کسی میاد بر اساس نظریه، این نظریه که لفظ برای روح معنا وضع شده نه برای تعینات و مشخصات فردی اون شی، کسی بیاد اینو بگه، بگه قلم عبارت از ما یکتب و به، مثلا چیزی که باهاش کتابت میشه است، قلم یعنی این ما یکتب و به. اما آیا چوبی باشه، از نی باشه، شکل دیگه ای باشه یا نه اصلا مادی نباشه، غیر مادی باشه، به اینا کاری نداریم. ما یکتب و به یه معنای عامه، چیزی که با او نوشته می شود، هر چیزی که میخواد باشه باشه. ما نمیدونیم، مصادیق رو که نمیتونیم حساب کنیم، امروز چهار تاشو تشخیص میدیم، اما ممکنه در یه منطقه دیگه یه مصادیق دیگه متفاوته از این مصادیق من داشته باشه، و ممکنه در عالم اعلا و مرتبه مجردات و تا برسیم به پیشگاه مقدس حضرت حق عرض می شود که ساخهای دیگه ای داشته باشه. اما اونی که معنای واقعی قلمه، ما یکتب و به چیزی و ابزاری شیئی که با آن میتوان کتابت کرد. اگه این معنا باشه، اون وقت این قلم از نی قلمون، یه مستاق است برای قلم، اون قلمی که از پلاستیکه بعدن تولید شده، هزار سال بعد تولید شده، اونم قلمون، اون قلمی که ما نمیدونیم ماهیتش هم چجوریه در پیشگاه خدا، الذی علم بالقلم، اونم قلمون. وقت اینجا اطلاق لفظ قلم بر قلمی که در پیشگاه خداست اطلاق چی میشه؟ حقیقی میشه، چون بر معنای ما یکتب و به حقیقتا دلالت کرده. خیلی خوب، لفظ در معنای خودش به کار رفت. ترازو، چون این موضوع موضوع مهمیه باید دو سه تا مصداق براش بگیم. ترازو یعنی چی؟ میزان به زبان عربی. میزان یعنی چی؟ ما یوزن و به، چه چیزی وزن میشه، کی وزن میکنه، اینا اصلا مهم نیست، کافیست میزان رو شما در معنای ما یوزن و به کار ببرید. چیزی که با آن بتوان چیزی را وزن کرد، اون میشه میزان. حالا گاهی اوقات مثل همون ترازوهای سابق، قیدی سابق، که الان شاید تو بعضی از عکس‌ها یا ممکنه بعضی جا یک عرض می شود که ریسمانی به یه چوب بزرگی می بستن، دوباره اون چوب دو طرفش دو سه تا ریسمان بود، هر طرف ریسمان یه دونه عرض می شود ظرفی بود، یکی این طرف یکی این طرف، و ظرف هم اندازه هم بود، یه کسی دستش اینجوری می گرفت اون ریسمان وسط چوب رو می گرفت بالا، می بره می داشت این تو، وزنه رو می داشت اون تو، وقت این دوتا رو اندازه می زد. اگر به صورت عرفی برابر بودن، خب این میگفت که خب یک کیلو مثلا این میوه. بعد اومدن دیگه دیدن خب این کار سخته، اومدن همین وزنه های دو کفه‌ای رو گذاشتن، منتها دیگه پایش رو زمین بود و دیگه کسی با تناب نمیگرفت اون چوبه رو به بالا. بعد این شد، اینم باز ما یوزن و بهه. بعد حالا اصلا دیگه دیجیتالی شده دیگه، بعد یک کفه بیشتر نداره، اصلا دیگه اون سنگ عد میشود وزن و امثاله به کلی رفته کنار. بله دیجیتالی شده و خود میوره میذاره روی اون کفه و صفحه نشون میده این چقدر وزنش. اینم میزانون، اینم ترازوه. خب سه تا مصداق هم متفاوت هم هستن، گاهی وقتا مصداقا ممکنه به لحاظ شکلی و صوری 180 درجه با هم فرق داشته باشن، خیلی متفاوت میشه. اما اون میزانون، اینم میزان. چرا؟ بخاطر اینکه شما گفتید الفاظ برای روح معناست، برای اون خصوصیت خارجی نیست، برای اون به اصطلاح، حالا یه خورده اصطلاحمون رو فلسفی تر بکنیم، برای اون ماهیت طبیعیه که در واقع در مصادیق متعدد میتونه خودشو به نمایش بگذاره. روح معنا وقت در پیشگاه خدا هم میزان میتونه مطرح باشه. چی وزن میشه؟ عمل ما. چی وزن میکنه؟ خدا. عرض می شود با چی وزن میشه؟ با اون پاداش ها. پاداش ها ممکنه تجسم اعمال قائل باشیم، ممکنه نباشیم، اصلا اینا دیگه مهم نیست، چون اونی که مهمه اینه که لفظ میزان در واقع در ما یوزن و به کار رفته و در همه موارد معنای حقیقیه. خب وقت مرحوم فیض کاشانی به درستی از این نظریه دفاع میکنه و بعدم مثلا در مورد فلینظر الانسان الی طعامه، فلینظر الانسان الی طعامه، انسان به غذای خودش نگاه کنه، غذای خودش نگاه. وقت با توجه به معانی روایی هم که در این بحث ما داریم، ایشون میاد بحث طعام رو اینجا میبره توی این معنا که الفاظ برای روح معنا وضع شدن در اینجا یعنی چی؟ یعنی اینکه طعام اون چیزی است که مایه تقضیه چیز دیگری است یا کس دیگری است. حالا مایه تقضیه جسم انسان، خب این طعام، مایه تغذیه روح انسان اینم باز چیه؟ طعام. خب اون طعام غذا باشه؟ خب بله این طعام. آیا معارف عقلی باشه؟ بله طعام. معارف عقلی نباشه، بین حسی و عقلی معارف به اصطلاح مثالی باشه، بازم طعام. معارف شهودی و معنوی باشه، معارف ولایی باشه، پروردگار عالم افاضه کرده باشه، اینم طعام. اون وقت این مبنای مرحوم فیض کاشانی موجب چی میشه؟ موجب میشه که تفسیر از لفظ گرایی و ظاهر گرایی به یک عمق گرایی بره، تأویل رو بشه در اینجا شکل داد. تأویل یعنی به این معنا که از معانی لفظی عبور بکنیم، به لایه‌های باطنی تر بریم بر اساس معیار درست. چون بعضی ها تأویل گرا هستن، میان یه تأویلات بی اساسی رو در واقع تنظیم میکنن، اونا مورد نظر نیست، اونا رو مبنا نیست. چون تأویلاتی که ما در میان برخی از عرفا میبینیم بی مبناست، بی اساسه، ذوقیه. اما وقتی که شما یه چارچوب درستی رو بتونید ازش دفاع بکنید که الفاظ برای روح معنا وضع شدن، بنابراین ما میتونیم تأملاتی راجع به طعام، راجع به قلم، راجع به چیزهای دیگه داشته باشیم و بر اساس اون به عمق بریم. و روایات اهل بیت رحمهم السلام در موارد متعددی این رویکرد رو تأیید میکنن. و شما باطنگراییتون با ظاهرگراییتون تعارض چیه؟ نداره در اینجا. بله بله.
یا روح روایات دست همه امور اینو میگه.
نه، روایاتی که اومده تفسیر قرآن رو کرده در موارد متعددی میبینیم که با این نظریه قابل تطبیقه.
حالا این که ما داریم
که طعام منحصر به طعام مادی نیست مثلا.
این که ما دارای مبنا پایین میشه که این موضوع این توجیه میکنه تأمین.
تأویلی به معنای درستشو دیگه. آره، یعنی باطنگرایی به معنای درستشو. بله چه بی داره. بله بله. خب مثل این که وقت ما به اتمام رسال، انشاءالله بحث رو بعدا ادامه خواهیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.